سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه رادیو آزادی را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز جمعه احتمال بارانها و سیلابها در 23 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایت بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پنچیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکندی، غور، غزنی، اروزگان، هلمند، قندهار و زابل امروز شاهد بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. در اطلاعیه همچنین گفته شده که احتمال برفباری در مناطق مرتفع و مناطق سردسیر وجود دارد. برنامه اعطای بورسیه‌های تحصیلی چیونینگ برای مؤثران افغان از سر گرفته شد. در اعلامیه‌ای که در وبسایت چیونینگ روز پنجشنبه منتشر شد، از آغاز دوباره این برنامه برای سال‌های 2025 و 2026 خبر داده شده و معیارهای پذیرش درخواست این بورسیه‌ها نسبت به سال گذشته تغییر کرده. در اعلامیه گفته شده که متقاضیان این بورسیه باید افغان و ساکن افغانستان باشند و برای دریافت این بورسیه‌ها در مقطع ماستری می‌توانند که از 14 نوامبر امسال تا 2 جنوری سال 2025 میلادی نام کنند. بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم در ماه سنبله پذیرش درخواست مؤثران از افغانستان را برای بورسیه تحصیلی چیونینگ به حالت تعلیق درآورده بود. چیونینگ برنامه تحصیلی بین‌المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه آن کشور و سازمان‌های همکار آن تمویل می‌شود. انتظار می‌رود که مؤسسه بین‌المللی اکشن هیت با حدود 2.5 هزار خانواده آسیب پذیر در کابل، غور و بامیان کمک نقدی کند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در این مورد 2 تفاهم نامه را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار با این مؤسسه در کابل امضا کرده. در ادامه گفته شده که مؤسسه اکشن اید با 1000 خانواده در ولسوالی های دهسبز و بگرامی ولایت کابل و با حدود 1.5 هزار خانواده دیگر در مراکز بامیان و غور پول نقد کمک خواهد کرد. این اداره گفته که به هر یک از خانواده ها در کابل 468 دلار و به هر یک از خانواده ها در ولایت بامیان و غور از 200 تا 331 دلار توزیع خواهد شد. با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی ها در مورد وضعیت زندگی خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته. مؤسسه نجات کودکان یا سیف د چلدرن روز یکشنبه هشدار داد که با فرارسیدن زمستان، خانواده های متاثر از سیلاب های اخیر و ناامنی غذایی در افغانستان با دشواری های بیشتر روبرو خواهند شد. بر اساس خبرگزاری دولتی سوریه سانا، 15 تن در اثر حملات اسرائیل بر 2 ساختمان رهایشی در حومه‌های شهر دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه کشته و تعداد هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، 1 ساختمان در منطقه علمزه و ساختمان دیگر در محله قدسایا در غرب پایتخت هدف قرار گرفتند. در این حال رادیوی اردوی اسرائیل خبر داده که اهداف حمله در دمشق دارایی‌ها و مقر گروه شبه نظامی موسوم به جهاد اسلامی بود، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در پیرو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار در حال صورت خواهد گرفت که پیکینگ برای بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید آماده می شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید اعلام کرده که این ملاقات در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو برگزار خواهد شد. در طول کمپاین انتخاباتی ترامپ وعده کرده که بر همه واردات چینی 60% تعرفه وضع می کند. ایلان ماسک میلیاردر عرصه تکنولوژی که متحد نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکاست، در تلاش کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران با سفیر ایران در سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه از قول یک منبع ایرانی که از افشای آن خودداری کرده گزارش داد که این دو تن در 11 نوامبر بیش از یک ساعت در یک مکان مخفی دیدار کردند و منابع این نشست را مثبت توصیف کردند. تا هنوز تیم انتقالی ترامپ یا ماموریت ایران در سازمان ملل متحد این نشست را تایید نکردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اگر این ملاقات تایید شود، می تواند یک نشانه ابتدایی آن باشد که دونالد ترامپ در مورد دیپلماسی با ایران جدی است، همچنین یک نشانه دیگری از نفوذ ایلون ماسک، مالک شرکت های تسلا و اسپیس اکس در اداره جدید ترامپ خواهد بود. با آغاز رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز تیم افغانستان ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل به مصاف پاکستان می‌رود. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته برای رادیو آزادی گفت:
البته مسابقات پنج جوره است و این سلسله مسابقات سه جانبه است که در پهلوی افغانستان، پاکستان و متحده عرب امارات هم در شان اشتراک داره و هدفشان آمادگی برای جام ملت‌های آسیایی است که او هم در متحده عرب امارات برگزار میشه.
رقابت‌های سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی تا 6 قوس ادامه می‌یابد. مسابقات جام کرکت زیر سن 19 سال به اشتراک 8 تیم برتر آسیا در 9 ماه قوس آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال افغانستان و نیپال فردا شنبه به مسافه هم می‌روند. انتظار می‌رود که این مسابقه ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شود. رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال روز چهارشنبه این هفته آغاز شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر تاجیکستان برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما واقعیت های تلخ شکنجه و اذیت آزار در زندان های حکومت طالبان هست. مخصوصا گفته میشه که تجاوز جنسی به زنان زندانی در زندان های طالبان هم بسلا گزارش میشه. وضعیت زنان زندانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگن که به شدت نگران کننده. از گزارش‌های اخیر سازمان جهانی علیه شکنجه، از وجود شکنجه‌های جسمی و تجاوز جنسی به زنان در این زندان‌ها خبر میدن. این واقعیت‌ها نشان میدهد که چالش‌های جدی در زمینه موجود است و در این ساحه ما می‌خواهیم با مهمانای محترم ما صحبت بکنیم. از مهمانایی که دعوت به عمل آوردیم، فعلا تنها محترمه رقیه سایی که خودشان مهاجر در آلمان هستن و یکی از مدافعان حقوق بشر هستن، اونا تشریف دارن. خانم سایی، خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
تشکر خانم سایی. خب ما روی از این گزارش بس داریم صحبت میکنیم و خب البته ما هم فعلا امکانات در افغانستان نداریم، دفتر و خبرنگار اینا، بسیاری موضوعات نمیتونیم از نزدیک تحقیق بکنیم. منتها شما شاهد این مسائل بودین، گفتیم که با شما صحبت آغاز کنیم. دیگه شنوندای عزیز ما اگر خواسته باشن میتونن که به برنامه وصل شون، سوال بکنن یا اظهار نظر بکنن یا از تجارب خود صحبت کنن. خانم رقیه سایی بفرمایید چی گفتنی دارین در مورد؟
2 سال تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی کردم و من بارها متاسفانه خشونت را در جاده های کابل تجربه کردم. در هر بار اعتراضی که ما شرکت میکردیم و اعتراضات ما مسالمت آمیز بود و ما با دست خالی با کاغذ و قلم به خیابان می آمدیم، ولی متاسفانه همیشه با سرکوب مواجه بودیم و بارها دخترای زیادی در طول این 3 سال حاکمیت امارت اسلامی یعنی دستگیر شدن، زندانی شدن، که خودم هم تجربه تلخ دوبار دستگیری و زندان طالبان را دارم و آنچه را که من تجربه کردم هیچ گونه حریم خصوصی در زندان‌های طالبان وجود ندارد.
شنوندگان عزیز، شما میتونید که به برنامه وصل شوین. شماره واتساپ ما 00-4207-23-00-81-11. با اجازتان یک گزارش ما داشتیم، امی گزارش خیلی با هم بشنیم تا مهمانای ما حاضر شون. برای از اینکه وصل شدن به افغانستان یک کمه که مشکل است، گزارش به شکل مختصر بشنیم، 1-3-4 دقیقه هسته.
سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگوید که زنان و مردان زندانی افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه میشوند. سیبل مانی، هماهنگ کننده حقوق بشر این سازمان که در اواخر اگست سال روان میلادی که برای یک هفته به افغانستان سفر کرده بود، در مصاحبه با سویس انفو، رسانه سویسی که روز یکشنبه 10 نوامبر منتشر شد، گفته است که به شمول کابل در ولایت‌های مختلف افغانستان با زنان، فعالان حقوق بشر، مسئولان مؤسسه‌های بین‌المللی و محلی و کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتند دیدار کرده است. خانم مانی افزوده است که این زندانیان افغان در زندان‌های طالبان بر علاوه شکنجه‌های شدید از بدرفتاری و حتی آزار و اذیت جنسی به او قصه کردند. او می‌گوید در حال حاضر تنها دفتر هیئت سازمان ملل متحد یا یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC دسترسی محدود به زندان‌های طالبان دارند، اما به گفته او هیچ آدرسی به زندان استخبارات طالبان دسترسی ندارد. این مقام سازمان جهانی علیه شکنجه همچنان گفته که مردان اکثراً به خاطر انتقاد از طالبان و زنان به خاطر اعتراضات، جدایی از همسر و عملی نکردن کامل قوانین وضع شده حجاب از سوی طالبان بازداشت و شکنجه می شوند. سیبل مانی گفته است که محدودیت‌های تازه حکومت طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان، مردان را نیز با محدودیت‌ها زندگی دشوار و چالش‌ها مواجه کرده است. به گفته او حتی اگر زنان بر علاوه پوشاندن تمام بدنشان چشم‌هایشان را نپوشانند، اجازه شریک ساختن مشکلشان به اداره‌های دولتی را ندارند. او به نقل از یک مسئول کلینیک شخصی این را نیز گفته است که کورس‌های حفظ الصحه و برنامه‌های ولادت کودکان یا تشکیل خانواده و توزیع کیت‌های صحی از سوی طالبان ممنوع شده است. خانم مانی به نقل از یک فعال حقوق بشر و حقوق زن گفته که طالبان به حد آنها را در زندان‌هایشان شکنجه می‌کنند که به هفته‌ها در شفاخانه‌های زندان بستری‌اند. ذبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و محمد نسیم لالهان، سخنگوی ریاست زندان‌های حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان پیش از این شکنجه زندانیان را رد کرده است. در همین حال برخی از نظامیان جمهوری مخلوع و فعالان حقوق بشر که تجربه زندان طالبان را دارند، در صحبت با رادیو آزادی از شب‌های سخت زندان روایت می‌کنند. یک سرباز پلیس در حکومت پیشین که اخیراً از زندان طالبان آزاد شده و نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، در رادیو آزادی گفت:
فقط به جرم اندی که قبلا در نظام دولت جمهوریت دفاعی و دفاع می کردم و باور به عفو دروغین گروه طالبان داشتم، مسئول کاروبار شخصی بودم، در طرف استخبارات طالبان بازداشت شدم. شاید به شکل بی‌رحمانه‌ش، آن چیزی که شما تصور میکنین، بیشتر از آن شکنجه تا بخت دادن تا خلطه پلاستیک بالای سر گذاشتن و آب در دهن انداختن ما تجربه کردیم.
رقیه سایی، فعال حقوق زن، به رادیو آزادی گفت که او نیز وضعیت دشوار را در زندان طالبان تجربه کرده است.
توهین، تحقیر، انسانیت زدایی و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی بود و اونا از آب سرد ریختن، شکنجه بدنی، شوک برقی و همچنان تهدید توسط کشتن و انواع شکنجه های وحشتناک و مختلف را انجام می دادن و همچنان بیدار خوابی هم یکی از شکنجه هایی هست که اونا اعمال میکنن در زندان شد.
این در حال است که پیش از این به تاریخ 28 اکتبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندانها زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. او گفته بود که در آغاز سال روان خورشیدی زنان معترض در اعتراض به حجاب اجباری از سوی طالبان سرکوب شدند و برخی از آنها به مراکز پلیس برده شدند و آنجا با خشونت لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند از بدرفتاری در برابرشان مدعی شدند.
بله، تشکر میکنیم از همکار ما. گزارش شنیدیم. دو مهمان دیگر ما هم وصل شدن، محترمه خاطره نظامی خودشان که شاعر و نویسنده هستن و فعال جامعه مدنی. خانم نظامی، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای نظر، مهمانان در بحث و شنوندگان که از طریق رادیو صدای آزادی صدای ما را شنونده هستند.
تشکر، زنده باشین. محترمه اوگه امیل هم که خودشان فعال جامعه مدنی شن و نام وصل شدن به برنامه. خانم اوگه امیل، شما هم خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین آقای نظر، شما میمان گرامی، همه شنونده سلام باشه.
تشکر، زنده باشین. رشته سخن ما قطع شد با خانم سایی، صحبتشان تمام کنن. خانم سایی دوباره وصل شدین به استودیو، خوش آمدین.
سلام مجدد خدمت شما، شنوندگان عزیز شما و مهمانان در بحث. خیلی معذرت، مشکل پیش آمد، بحث ما صحبت های ممتون نیمه ماندک و ما آنجرا که در خیابان های کابل موقع اعتراضات مسالمت آمیز ما و همچنان زندانی که من تجربه کردم، همیشه توهین، تحقیر، لاتکوب، شکنجه و واقعا وحشتناک است و از هیچ گونه ظلم و ستمی در حق زندانیان اونا دریغ نمی کنن و زندانی حق دفاع از خود حتی نداره و دسترسی به فامیل نداره، دسترسی به وکیل مدافع نداره و دسترسی به هیچ گونه نهاد حقوق بشری نداره و بعد از آزادی هم از اونا ضمانت گرفته میشه و حق زندانی حق زیره نداره که مثلا صحبت بکنه با رسانه و یا با هر کسی دیگه، چون طالب آورش میگه که حق نداری صحبت بکنی، در غیر از صورت دوباره زندانی میشی و توسط زندانی شدن و توسط زندانی شدن فامیل زندانی تهدید میکنن زندانی ها و در زندان هایشان هم از شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی اینا کار میگیرن و متاسفانه خیلی بیرحمانه اینا شکنجه میکنن.
بله خانم سایی، شما گفته میتونین یک کمی که بر شنوند بر مهمانای دیگر ما هم معلومات میشه، شما در کدام سال چند ماه یا چند روز بودین در زندان طالبان؟
من سال 22 دسامبر سال 2022 زمانی که طالبا فرمانی صادر کردن مبنی بر این که زنها اجازه دانشگاه رفتن ندارن و همچنان اجازه کار کردن ندارن، ما از چهارراه دیبری کابل اعتراض کردیم که خودم هم دستگیر شدم و چندین دختر دیگه هم دستگیر شدن. ما 4 روز در زندان بودم و واقعا شکنجه هایشان وحشتناک بود و بار دوم هم ما از اعتراض خیابانی 26 مارس 2023 دستگیر شدم. هم دلیلش شروع مکاتب بدون دخترایی که بالاتر از سنف ششم بود، ما اعتراض کردیم. طالبان نه تنها که به اعتراض مسالمت آمیز ما پاسخ مثبت ندادن و نه تنها که دلیل قانع کننده بر ما نداشتن، اینا اقدام کردن به سرکوب ما، اقدام کردن به زندانی کردن دخترها و در 26 مارچ من خودمان دستگیر شدم و چند دختر دیگه هم دستگیر شدن.
خب راجع به شکنجه، یعنی در 4 روز برخورد، یعنی چگونه شکنجه، یعنی شکنجه روحی است یا شکنجه فیزیکی است، یا کم راجع به اون که چطور برخورد میکنه اگر صحبت کنین از تجربتان؟
اول که من به مکانی که منتقل شده بودم اصلا خودم هم نمیفهمیدم و فامیل ما هم در جریان نبودن که واقعا یادم در کجا هست و در کجا زندانی هست. و دیگه من از آغاز دستگیری تایی که من آزاد شدم همیشه با تهدید مواجه بودم، بارها تهدید به مرگم کردن، تهدید به کشتن کردن، تهدید به دستگیری فامیلم کردن، به سرد می رختن بالای من تا که اعترافات اجباری بگیرن، اعترافات که اینا بارها از دیگه دخترام گرفته بودن، همچنین اگه اعترافا را می خواستن از ما هم بگیرن و واقعا هیچ حریم خصوصی در اون وجود نداشت. و من حتی وقتی که از خودم دفاع می کردم ملک می خوردم، من شکنجه می شدم، واقعا حتی صحبت کردنشم وحشتناک است.
به هر حال خانم خاطر نظامی نمیفهم سن سال شما تقاضا میکنه یا نه. ما وقتی که هفته سر شد و باز مسئله آمدن شوروی شد، اینا یک بار زندانا باز شد، باز زندان، ما بعد استقبال کسایی که بندی بودن رفتیم در پیش سینمای آریانا در روی پالیش هتل یا رستوران سپینزر بود، چی بود اونجا یک جای بود، از اونجا زندانیایی که آزاد شدن پیاده از پلچرخی می آمدن، باز گوجه که چند نفر سلام علیکی کردیم، اونجا گفتن بشینین چای بخوریم، که ما متوجه شدیم که همین نفرها که از زندان پلچرخی آزاد شده بودن آمده بودن همین ناخوناشان نبود. باز ما از ترس چیز پرسان، از ترس نه، از عیا و شرم کال چرا زر زخم از اینا نمک بپاشیم چیز گفتم نمیتونیم. خب بالاخره پرسان کردیم، باز وا گفتن که این ناخونای ما کشیده شد و شکنجه و تگپا، باز از شکنجه قصه کردن، گفتن یک نوع شکنجه بود در خواد به نام اندلچو. باز گفتیم این اندلچوش چه قسم است؟ او میگه که سرپای آدم یک تموق یا یک چهره میمانن، باز در سرش یک تخته کلانه میمانن، باز در یک طرفش یک اسکر بالا میشت یا نفرها دیگه طرف دیگهش بالا میشت، باز فشار میامد، میگفت اینطور یک زجر و عذاب، میگه ویچ طاقت فرسا بود دیگه، چیخ کلگی مبرامد با آسمان. خب به هر حال از دوران، از اون دورانی که پا شروع شده اصلا شکنجه اونو یک معصه بیمللی هم از برزدش هست. چرا کسایی که مثلا میان در قدرت همیشه از شکنجه استفاده میکنن جوابش آدم نمیتونه پیدا کنه؟ شاید در تنها شاعرها و نویسنده اگر برشک چیز تفسیر نوشته کنه. چی میگین خانم خاطر نظامی؟
خیلی سپاس جنب آقای نظر. ببینین آنچه که خواهر ما بیان کردن تجربیاتشان از زندانی شدن نشانه همچنان برادر ما بیان کردن چیز خالی از حقیقت نیست. وقتی که حکومت کنونی یک نسل بسیار بزرگ یک قشر جامعه به نام زن را فلج ساخته، از صحنه روزگار، از صحنه فعالیت ها اونا را محروم ساخته، پس شکنجه کردن اینا، بدرفتاری اینا چیز دور از تصور نیست. اما به عنوان یک نویسنده بخواهیم برای اینا تبصره داشته باشم، چنین رفتار در شأن انسانیت یا در شأن کسایی که در رأس حکومت قرار دارن نباید بوده باشد. ما در تعریف دموکراسی می گفتیم که دموکراسی حکومت مردم برای مردم است و خصلت نیکوی یک پادشاه، یک حاکم، یک زعیم ای استش که مردمش، رعیتش از او راضی باشند، از حکومتش راضی باشند، از نحوه کار و خدمت رسانیش به مردم راضی باشند. اما متاسفانه در طول این 3 سال بعد از تحولات اخیر در افغانستان، نه ای که مردم راضی نیستن، حالا میپذیریم نقاط مثبت هم اینا دارن، مثل تامین امنیت، پیشرفت پروژات ساخت و ساز، اینا همه هست. اما در کنارش اینا
بپذیرن. اگر هم همیشه در برنامه شما گفتیم فلج ساختن قشری از جامعه یک چیز دور از انسانیت است و اینا اگر میخواین حکومت بکنن، اگر میخواین نزد مردم پذیرفته شوند، باید قیوداتی را که برای خانم وضع کرده این بر کار مردم وضع کرده این را باید بردارن، چرا که همانطور که جامعه نیازمند به مرد است پس بزن هم است، چرا که زن و مرد ظرف و مصروف هم دیگر هستن. و در قسمت ظلم و ضلالت اینا در بر زندانیان، اول خود زندانی ساختن از خود شرط و شرایط داره، اینا باید جرم یک شخص توسط محکمه، دادگاه و وکلا اینا تثبیت باید شود، بعد اینا به زندان انداخته شوند. و شکنجه اصلا ما در قانون در هیچ جای قوانین و مقررات زندانی شدن دیدیم و نخوندیم. یکی اینا به اساس چه چیزه؟ مردم هم مورد ظلم و ضلالت شکنجه روحی روانی قرار میتن، شکنجه جسمی میتونن، اینا باید از بازرگای اینا، از حکمای اینا باید پرسیده شود.
تشکر خانم نظامی. خب خانم اوگای امیل، شما چی در مورد گفتنی دارین؟ یک معلومات اینجا بچه شما خوردم اونه یک قسمت سبرتان بخوانم. میگه افغانستان کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز را در دلو سال 1363 امضا کرد. کنوانسیون در عمل 1366 در مورد افغانستان لازم اجرا شد. قانون اساسی افغانستان حکومت را به اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش ملزم می‌کند. کمیته نظارت بر تطبیق کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه از این و بعد کمیته سابق شکنجه در حکومت افغانستان را در روزهای 5 و 6 سال 1396 بررسی می‌کند. از این قبیل مسائل بوده، منتها فعلا این کنوانسیون را حکومت فعلی طالبان تا چه حد به رسمیت می‌شناسه یا تا چه حد مراعات می‌کنه؟ این میام یک سوال اساسی است خانم اوگای امیل.
باید گفت که از گفتنی‌های از اظهارات خواهر ما که خودشان تجربه کرده بودند، خودشان گرفتار شده بودند، خودشان شکنجه شدند، که بچی نه شکنجه شدند، اینا خودشان صادقانه بیان کردند و هر کدام به نوبه خود همین رقم گزارشاتی که است نشر میشه و من فکر میکنم که یک خلاف کرامت انسانی است. اگر این قسمت خصوصا نه تنها برای خانما که یک قشر آسیب پذیر، ضعیف، ناتوان و برداشت همچی یک شکنجه های بدرفتاری های زشت و ناروا را اصلا ندارن، باز اینا خو اسلام هستند، در اسلام خو برای زن بسیار جایگاه خاص دارد، بسیار احترام دارن. من فکر میکنم که اگر امی دوستای ما که گپایی که دارن و دیدن و سرشان عملی شده دیگه واقعا بسیار دردانگیز است، بسیار یعنی قابل قبول نیست، بسیار سخت است. اگر به این رقم امرای یک خانم، امرای یک زن که در اسلام اصلا جایز نیست، نباید این رقم یک بر خود شده و وقتی کسی یک از زندانی میکنه و شرایط خود داره، قوانین خود داره، تحت او باید امرش برخورد شود و شکنجه کردن اگر اعتراف میگیرن بخش سالنوالی اونا شکنجه میکنن و چیز را میخواین از او بگیرن، اما شکنجه وقتی که اینا در اوج هستن و حق بودنشان در توقیف و یا در زندان، فکر میکنم که این خلاف تمام اصول و قوانین و امو برخورده است که نباید در قانون وجود داره. اگر قانون اینا پیروی میکنن نباید این رقم یک برخورد نسبت بزن شود که اصلا توجیه نداره. من امیاله که شنیدم از هر کدامشان زیاد خوب شنیده بودم تا اندازه، اما حاله که عملا این کسایی که امی خواهرای ما که خودشان اعتراف کردن و سر خودشان هم تو برخوردهای صورت گرفته بود برستی، یعنی اما قلب انسان اما وجدان بشری را تکان میده، بسیار دردآور است که اینها سر یک قشر بسیار مظلوم همسیر برخوردهای ظالمانه اگر کرده باشن و میکنن درست نیست. من هیچ طرفدارش نیستم، نه قوانین بین‌المللی که شما گفتین و کنونسیونی که افغانستان خوب اینا هر رژیمی که میان نمیخوان که پیروی کنن از کنونسیونی که در اینا امضا شده در ملل متحد و پیمانایی که اونا امضا کردن در ارتباط پیروی نمیکنن و همیشه انتقاد شده در دوره های مختلف. ولی خب به این شکل است که قانونی وجود نداره و از قانون شریعت که اینا استفاده میکنن، ما فکر میکنم در شریعت اینقدر سخت نگفته که نسبت به زن باید یکم ظالمانه اینا اقدام کنن، برخورد کنن و شکنجه کنن زناره.
تشکر خانم اوگای امیل. خب خانم سایی، یکی از مشکلاتم ای است که بسیاری ها شکنجه ها را پنهان میکنن، پتو پنهان نگهداری میکنن و حتی بعض موارد شده که بعض مشکلات در زندان ها یا در هر جای مسائل جنسی یا تجاوز گپا بوده، بعض فامیلا ایواز از که به دل تسلایی بتن به دخترشان یا خواهرشان اینا، بعضی ها مجبور شدن او را از بین ببرن. یعنی ایتر موارد الان ما خودم از شخصا شاهد نبودیم، خب جستخیسته گزارش ها میرسه. یعنی مشکل اساسی در چی است؟ از یک طرف خانواده ها این مسئله را مسئله ننگ و ناموس میدانن و پنهان میکنن، وقتی که چیزا پنهان شد و خود طرف کسایی که ای کارا رو میکنن جرأت زیادتر پیدا میکنن، میگن که بیا از او کسی صدای خود نمیکشه. نه از این خاطر به نظر شما چی است؟ یعنی شما که این موضوع رو به زبان میارین، از طرف فامیل، از طرف خانواده، اجتماعتان کدام عکس العمل برتان میایه نمیایه؟ چی میگین در این مورد؟
نظر صرف قسمی که خود شما بیان کردینی که مثلا چرا همچون ظلم و جنایت که در افغانستان جاری هست چرا بیشتر پنهان میمانه؟ یکی دلیلش تهدید کسایی هستند که مثلا امارت اسلامی هستند، فعلا حاکم هستند در افغانستان و کسی که زندانی میشه و آزاد میشه او خیلی به آسانی آزاد نمیشه، تحت شرایط خاص با بسیار مشکلات زیاد، با ضمانت دادن ها و با بسیار جنجالای زیاد و یعنی آزاد میشه و شرط آزادی زندانی چی هست؟ سکوتش هست. من که دو بار دستگیر شدم و آزاد شدم، یکی از شرطهای آزاد شدن من این بود که من سکوت بکنم، من حتی برای فامیلم چیزی نگویم، برای جامعه، برای خبرنگارا و برای رسانه ها بمانه سر جای خود. برای ما تأکید کرده بودن که نباید به کسی چیزی بگویی، در غیر از اون صورت دوباره دستگیرت میکنیم و قسم جزایت بتیم که کسی زنده و مرده تا پیدا نتانه. با یک همچون تهدیداتی باز خصوصا کسی که در افغانستان زندگی بکنه قطعا که جرأت نمیتانه که بیان بکنه. و از یک طرف هم کسی که زندانی میشه خصوصا در شرایط کنونی که طالبان حاکم هستن، متاسفانه زندانی شدن زنان را در بعضی فامیل ها شرم میپندارن، ننگ میپندارن که چرا دختر ما مثلا زندانی شده و با موتاپه های مختلفی که طالبا میزنه که مثلا به حجاب بودن زندانی شدن، بعد حجاب بودن زندانی شدن، یا دلایل غیر منطقی دیگری که تا حالا طالبان برای توجیه دستگیری زنها بیان کردن. اینی دلایل غیر منطقی هست. شما با چه اساسی میرین زن و دختر مردم دستگیر میکنین، زندانی میکنین و در صورتی که در طول 3 سال حاکمیتشون اینا قدرت میخواستن، حاکمیت میخواستن و فعلا اما قدرت به دست دارن، حاکمیت به دست دارن، اینا در جای بازسازی کشور، در جای کاریابی برای مردم، در جای کاریابی برای نسل جوان، برای کار، برای نسل جوان ما، اینا آمدن شروع کردن چسبیدن به زنها و هر روز فرمان صادر میکنه و حدودا بیش از 130 فرمانی که اینا صادر کردن زنها را محدود کردن. مکتب اجازه نداریم بریم، دانشگاه اجازه نداریم بریم، اجازه کار در ادارات دولتی را نداریم، اجازه سفر بدون محرم نداریم و و و و و و و های دیگه ای که زیاد است. من خودم یک خانومی هستم که دو تا طفل دارم و شوهرم در نظام جمهوریت توسط همه طالبا کشته شد. خب من اگر در افغانستان همچنان باقی میماندم و زندگی میکردم و من اجازه تحصیل خوب بیاز نداشتم، اجازه کار هم نداشتم، پس من باید میمردم. جزای من پس چون که من مرد نداشتم و چون که زن بودم پس جزای من مردن است، جزای اطفال من مردن است چون ما مرد نداشتیم و بسیار مشکلات زیادی دیگه ای که وجود داشت. خب فامیلا باید درک بکنن و فامیلا باید جرأت هزیره داشته باشن که بیان بکنن آنچه که بر دخترشان واقع میشه، آنچه که بر زنشان واقع میشه در زندانهای طالبان و بیستن و حمایت بکنن. از یک طرف هر کسی که زندانی میشه واقعا شدیدن تحت فشار روحی روانی قرار میگیره. من ای که حدوداً 2 سال از قضیه دستگیری ما، یعنی چی ببخشین، حدوداً 1 سال بیشتر از قضیه دستگیری ما میگذرم، هنوزم یعنی واقعاً هنوزم در وضعیت خیلی خوب قرار ندارم، هنوز کابوس میبینم، هنوز با مشکل روحی روانی دست پنجه نرم میکنم و زندانی واقعا تحت فشار زیادی قرار میگیره و اینمی که فامیل حمایت نمیکنه، فامیل شرم میپندارن و بازگو نمیکنن که اینی یک همچون ظلمی ده حق دختر و خانم ما شده. طالبا بیشتر جرأت میکنن که خب کسی بازخواست کننده وجود نداره، در ضمن اینا پنهان میکنن، پس ما چرا ظلم نکنیم؟
بله. خب خانم نظامی، بیگونه مسائل فکر میکنم بر یک برنامه و دو برنامه گپا و خلم درست نمیشه. یک ریشه‌یابی اساسی و کار است. مثلا شکنجه در مجموع در افغانستان، مخصوصا در قشر بسلا مدرسه ها، مدرسه های مثلا که به شکل کلاسیکش بودن، مخصوصا در پاکستان، اینا در تلویزیون ها، در ویدیا، در سوسیال میدیا دیده میشه که بسیار طفلای خردی که در مدرسه میرن عجیب و غریب یک لک میکنن. یکی از ویدیو ها بسیار هم تا تراژدی بود، به هر نفر کوره دید یک دو رو سه روز در چرتشان بوده، دو سه روز بعد هم یاد کردن که والا همیخون بیخنو در دل مشته هنوز هم فراموش کردن نمیتونم. مثلا یکی از بچه های 12-13 ساله را بسیار با چوب های تر اتر یک لطه میکنه، چوب از دستش میفته، باز دیگه چوب میگیره، باز دیگه چوب، دیگه شاگرد ها از ترس و هم چوب های که از دستش میفته او را بعد میته، یعنی از خاطر از این که شاید یک سوره را سیگه خانده نتانسته یا یک چیز سیگه نتانسته، یکقدر لطه کوب، یعنی غیر مستقیم کلی با ما گفتن اگه به این شکل باشه مردم از دین بیخی بیزار میسازن. یعنی این کسایی که این گونه کارا رو میکنن، یعنی قصدن این کارا میکنن که دنیا نفرت کنن از دین، یعنی یا چطور اتر افکارم در ذهن مردم خطور میکنن. به نظر شما چی شوه که یک ریشه‌یابی اساسی شوه که سبب از این شکنجه ها چی است؟ نه اینال کسی که 12 سال تو در مدرسه تو لط خورده، او خب باقته کلان میشه، او هم همون چیزی که یاد گرفته لط کوپ است، او هم باز لط میکنه. چی فکر میکنین خانم نظامی؟
ببینم قای نظر، در حقیقت من فکر میکنم اینها آگاهی کامل از دین، از مذهب و از قانون ندارن، چرا که اگر این آگاهی کامل از دین و فقه و قانون داشته باشن، هیچ با از شکنجه، از لطکوب، از واکنش های ضد انسانی استفاده نمیکنن. در قدم نخست باید برای اینها، اصلا در حال حاضر من شما در کشور زندگی میکنیم که نه قانون داره، نه مقررات داره، برای هیچ ارگان، برای هیچ عرصه این قانون ندارن و در حقیقت یک هر شخص با اشتباهش، مثلا طبقه ما قشر اونا در محکمه سرهایی مجازات میشن بدون اینکه جرمشان تثبیت شد و بدون اینکه ریشه یابی شود که اینها جرم اشتباهشان چیست.
اما محکمه های صحرایی که ما یک عمر در 20 سال 22 سال علیهش مبارزه کردیم، در کمپاین های 16 روزه خشونت زن، در برنامه های زن و آگاهی از قانون، برنامه های زن و زندگی ما علیهش مبارزه کردیم، در حقیقت در خوابم نمی دیدیم که آنچه که ما علیهش مبارزه می کنیم برعکسش در افغانستان اتفاق بیفته. در من فکر میکنم برای اینها باید آگاهی داده شد، بالاخره یک گناهی اینها باید فهمانده شوند، اینها باید درست داده شوند که از قانون، از آیین اسلام، از اسلام واقعی باشند. اینها باید ببینند که در هیچ یک از قسمت قرآن عزیزمشان و در هیچ یک احادیث نبوی هیچ جایی از شکنجه نام برده نشده.
بله، تشکر خانم نظامی، ببخشید. بله بله، خواهم داشته، ببخشید که مجبور شدم قطع کنم. خانم نرگس سادات که خودشان هم زندان فکر میکنم تجربه کردن، اونا و امیل عزواز شدن. خانم سادات خوش آمدین به برنامه.
درود، وقتتان بخیر، امیدوارم که خوب باشین. سلام خدمت بینندگان، شنوندگان عزیزتانم عرض دارم، ما در خدمت هم.
تشکر. ما روی امی شکنجه در زندان ها مخصوصا در قبال زنان که گزارش بود روی از او موضوع صحبت میکنیم و کسایی که این تجربه کرده گفتیم زیادتر اونا رو اگر صحبت کنن ما خوبتر موضوع رو درک خواهد کردیم. خانم رقیه سایی هم هستن و از شما هم گفتیم بشنویم اگر از تجربه هایتان بگوین در زندان شکنجه ها چگونه هست. بفرمایید، نوبت شماست خانم نرگس سادات.
خب در کل اگر ما بپردازیم به این موضوع که زندان، اول میخوایم در مورد زندان کمی صحبت کنم. زندان از نامش هویدا و پیداست که جای درستی برای نگه داشتن اشخاصی همچون مانند ما که صدای عدالت خواهی برپا کردیم و فریاد آزادی سر دادیم جای مناسبی نیست. اول در مورد زندان عمومی اگر بخوایم بگویم و بعدا اگر بپردازیم به زندان گروه تروریستی طالب که اونا از انسانیت، از حق و حقوق انسانی و شهروندی چیزی را نمیدانند، طبعا که جای مناسب نیست. وقتی که ما در مورد زندان طالب میخوایم صحبتی داشته باشم و یا موضوعی را بیان کنم، برمیگردم به مو سالن‌های تاریک، به مو اتاق‌های وحشتناک شکنجه. اگر ما بخوایم در مورد تجربه های تلخ خود صحبتی داشته باشیم، طبعا که بر روح و روان امو کسی که شاهد این حال بوده در گذشته خیلی تاثیرات خیلی خطرناکی خواهد گذاشت و خیلی فشار، باعث فشار روحی و روانی فرد خواهد شد. اما جا داره اینجا که ما موضوع ها را درست و واضح آشکار صحبت کنیم تا که جهانیان از این آگاه شود که در زندان، طبعا وقتی که ما در زندان طالب بودیم و او هم که به نام زندانی سیاسی یاد می شدیم و یا ضد نظام و ضد حکومت و یا نظام نامشروع اینا بودیم، طبعا که مورد شکنجه های خیلی خطرناکی قرار می گرفتیم. حالا اگر بخوایم که در مورد شکنجه های صحبت کنم که خیلی موضوعات زیادی است و شاید شنوندگان عزیز از این موضوعات برایشان خیلی زننده باشه، اما من میخوایم در کل یاد کنم که اونا پالیسی و موضوعات تفاوت های خود داره. حالا هر گروهی و هر کسایی را که اینا مثلا قشری را که اینا زندانی میسازن خیلی فرق های خیلی زیادی دارد، حتی تبعیض قائل میشن. مجا داره اینجا بگویم که اونا همیشه وقتی که خودم از تجربه تلخ خودم اگر بخوایم بگویم، اونا وقتی شکنجه میکردن اتاق شکنجهگاه داشتن که استفاده از شاک برقی زیادتر استفاده میکردن و روی جاهای عصبی، بیشتر جاهای عصبی آدم که نبض داره خیلی استفاده میکردن که طبعا ای سر روح و روان ما خیلی تاثیر میماند. از آب سرد استفاده میکردن. از این که من یادم است چند شبانه روز داخل اتاقی که من نگه میداشتن آب لا کردن، زمستانم بود و اتاقی که من بازداشت شده بودم خیلی هوا سرد بود. طبعا که این موضوعات خیلی شاید زننده باشه، اما خوب است که گفته شود تا که جهان بشنوه و در مورد طالبایی که امروز صحبت میکنن و گروه نامشروع و خودخوانده که امروز اینا میخواین به نحوی اینا را سپورت و یا مورد حمایت قرار بدن و استیج‌های بین المللی را برای اینا واضح میمانند و میگذارن که اینا دیگه هم قدرت بگیره، بشنوند که اینا از انسانیت بویی نبردن. ما میخوایم اینجا بگویم که زمانی که یک شخص زندانی میشه به هر کشور دنیا و به هر نقطه دنیایی که هست، بعضی از حقوق ها هست که داخل زندان مراعات میشه، اما نمیدانم که از این قسمت در بابت این موضوع ما چه جایگاهی را برای گروه حاکم در افغانستان بتم و بگویم که اینا چی کارهایی را انجام میدن. از بس که واقعا حرفایی که ما میخوایم به خود ما روح و روان ما اذیت میکنم. اینا وقتی دختران معترض بازداشت میکردن و با بازداشتگاه ها میبردن، آنقدر فشار روحی جسمی و شکنجه های مختلف میکردن که اونا دیگه تاب و توانی نداشتن. از جمله که من گفتم بعضی چیزها را نام بردم و حتی در غذایی که ما استفاده میکردیم دارو منداختن که ما پس دوباره مثلا بیرون که شده می خاطرات مثلا قصه نکنیم و بعضی موضوعات دیگه. خب بعضی ها نجات پیدا کردن و بعضی ها هنوز هم درگیر مشکلات روح و روانی هستن. موضوعات اونجا زیاد است و ما در مورد تبعیض میخوایم که یک جمله ای را بگویم که هر قشری را که اینا از هر مذهب و هر گروه و هر زبانی را که اینا بازداشت میکردن کاتگوری داشت و اونجا مورد شکنجه وقتی که قرار میدادند خیلی برشان مهم بود که از کدام مذهب هستی، از کدام زبان هستی. ما یادم است وقتی که زمانی که مرا بار اول به حوزه مربوطه امو طرفی که ما بازداشت شدم بردن و ما پرسان کردن که از کجا هستی، وقتی که ما گفتم که ما از این ولایت هستم با شکنجه مواجه شدم، با لت و کوب مواجه شدم و وقتی که به زندان رفتم به خاطر مذهبم و شیعه بودنم ما بارها مورد حمله قرار گرفتم، بارها مورد شکنجه قرار گرفتم. اینا و همینطور ما تنها نمیخوایم بگویم اینجا موضوع شیعه را بخوایم وضاحت بدم، و امروز موضوع اگر بخوایم اقلیت بگویم، امروز تمام مردم افغانستان به نحوی اقلیت گفته میشه. ما در همونجا شاهد شکنجه های خیلی خطرناکی بودم که وقتی که گروهی را می آوردن به نام جبهه مقاومت شکنجه میکردن، به نام تاجیک، به نام حتی پشتونی را مدی گروگان گرفته بودن، به نام ملالهی که از ولایت قندهار بود و او یک دختر پشتون بود، به خاطر که برادراش همراه جنرال رازق کار میکردن او را به غنیمت گرفته بودن و خیلی شکنجه خطرناکی او را میکردن و همینطور بعضی از افراد دیگه. و من خودم که چون گفتم از مذهب اهل تشیع بودم خیلی مورد شکنجه و حمله های خیلی خطرناکی قرار گرفتم و همینطور بعضی از دوستای دیگه در پهلوش اگر بخوایم بگویم مردم هزاره ما بود، مردم تاجیک ما بود. امروز برای اونا فرق نمیکنه که از کدام گروه هستن، ولی بر خود کتگوری داره. بازم میره میخوایم بگویم که کتگوری ها داره بر شکنجه که تو از کدام مذهب و یا زبان هستی. بار به من خطاب میکردن که زمانی که تو مثلا از ولایت قندهار هستی چرا پشتو صحبت نمیکنی؟ و خب طبعا وقتی که آدم مقاومت میکرد باز دوباره مورد شکنجه قرار میگرفتیم. ما اینجا دوست داشتم که این موضوعات، اگرچه بعضی موضوعات هست که باید گفته شوه، زیادتر وضاحت داده شوه، اما در کل زندان جای مناسبی نیست، چی برسد که زندان طالب باشه. طالبا هیچ حق و حقوق انسانی را در بیرون از زندان خود رعایت نمی کنه، چی برسد ای که تو باز اسیر دستش شوی. سپاس از شما.
خب خانم سایی چیز علاوه میکنین؟ ما یک 6 دقیقه داریم، بسیار کوتاه با گفتای خانم سادات.
تشکر شما، واقعا صحبتای خانم سادات شنیدیم، بسیار دردآور است. قسمی که خانم سادات بیان کرد زندان
رژیم طالبان بسیار وحشتناک است. خود خانم سادات تجربه کرده و من تجربه کردم و ده ها صد ها زن و دختر و حتی آقایان که زندان تجربه کردن و وقتی پای صحبت ها از اونا بشینیم موی بر بدن آدم سیخ میشه و حتی صحبت کردنش واقعا حال آدم خراب میکنه. بسیار دردآور است و من من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک زن افغانستان و من حیث که کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتیم درخواستی دارم از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان که خود را حامی حقوق بشر و خود را حامی حقوق زن و حامی حقوق اطفال می دانند صادقانه از حق و حقوق ما دفاع بکنند و پاسخگو بسازند این رژیم جنایتکار را که در طول 3 سال گذشته اینها از هیچ گونه ظلم و ستمی در حق مردم افغانستان از هر قشر جامعه ما چه زن چه مرد چه از هر قوم از هر مذهبی که بوده اینا ظلم و ستم و دریغ نکردن. آپارتاید جنسیتی را حاکم ساختن در زندانهایشان بر زنان در ضمن شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی، حتی اینا تعرض جنسی کردن، تجاوز کردن و و و صدها ظلم و جنایت دیگری. می خواهیم اینا پاسخگو قرار داده شوند. می خواهیم که حکومت مردم محور و همشمول بر اساس رأی و آرای مردم افغانستان در افغانستان شکل بگیره و ختم کنن این همه ظلم، ختم بکنن این همه جنایت، ختم بکنن این همه زن ستیزی را و واقعا افغانستان از فاجعه انسانی نجات بدن.
خب خانم سایی تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت. خانم امیل اگر خانم تان جنبندی کنین یک نیم دقیقه اگر میتونیم خلاصه کنیم بسیار خوب میشه که خانم نظامی هم یک نیم دقیقه با سخنان خود جنبندی کنن. خانم امیل،
ما گفایی که شنیدم از دوستان واقعا همیش وقت های تلخ بود که اینا تجربه کرده بودن و این ظلم که اینا روا داشتن برای ایده تاریخ و خط سیاه نوشته خواست است. ای از جهان از چشم دنیایی پنهان نگه داشته نمیشه، ناممکن است و با امید او روزی هستیم که حق و عدالت تامین شود و قانون داشته باشیم و ما حکومت داشته باشیم که او پاسخگو باشه، مسئولیت مردم داشته باشه. دیگه واقعا پای خوارار شدیدم، ان شوکه شدم، زیاد سرم تاثیر
کرد. بسیار زیاد. خب بسیار زیاد تشکر خانم امیل. خانم نظامی دیگه شما هم در نیم دقیقه تا یک دقیقه برنامه را جمع‌بندی کنید که وقت برنامه باید من رسید. خانم نظامی
خیلی سپاس آقای نظر، برنامه کنینی من شما پس روی وضعیت زنان در زندانهای طالبان بود که خواهرای ما خانم نرگس، خانم این همه تجربیاتشان از جریان زندانی بودنشان بیان کردن و واقعا یک حقیقت تکان دهنده از وضعیت کنونی زنان در افغانستان و ما باید باور هستیم، با این امیدواری هستیم که روزی این تاریخ سیاه پایان بیابه و این شب یلدایی تاریک زنان افغانستان سحر روشن و درخشان داشته باشه و ما باید بتانیم با عنوان یک بنده خدا و موجود اجتماعی در کشور عزیز ما افغانستان زندگی بکنیم و حیات به سر ببریم.
از تمام مهمانان محترم و یک جان تشکر، با معذرتان رخصت تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما
صدای
سال گذشته ما یست ما تنقیص شدیم و خانه نشین شدیم و بسیار مشکلات دست پنجه نرمی کنیم. امروز بدترین روز است. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوامدار ضرورت داره و حتی ما پول از این امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم و ما خواهان ازی هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ما شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
فعلا روز معلم هست و تجویز از روز معلم که طالبا در کل در افغانستان منع کرده که اگر تجویز از روز معلم در مکاتب دیده شوه و یا داخل کورس ها و آموزشگاه ها دیده شوه باعث بسته شدن و مسدود شدن همون مکان میشه و اجازه در کل برای تجویز از چنین روز داده نشده.
خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری است. سال گذشته خب واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم بوجه یکی نتانستم بگیریم. یک سر میگرفتیم برای 15 روز خیلی ما باز یک سر دیگه میگرفتیم همراه قواز را چی میکردیم تازه میکردیم دیگه توان خرید زغال و چوب هم نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
پیام شما نظر شماست.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب فیض صاحب، خدمت شنونده های رادیوی شما. ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما در اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم یا درس بخوانیم یا کار بکنیم و یا اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه همه امکان وجود داره. ولی با وجود تاسف که بعضی افغانای ما در چندین ایالت ها در چندین روز بارها دست به تشنج زدن و جنجال کردن بین خودشان که همی باعث شده که ما افغان ها فعلا هم در اینجا روز خوبه نداشته باشیم. مشکلاتی است که ما خودم او را با وجود آوردیم. دولت آلمان قبلا با ما یک رفتار یک روی خوبی را می داشت ولی اکنون ندارم.
سلام عرض ادب دارم به تمام دوستان و شنونده های رادیو. خوب شما دوستایی که میان باید احترام کنن، درس بخونن، یک رای درست انتخاب کنن. ما خودمون که از وقتی که آمدیم هیچ مصروف و بردش و مصروف و روزگار اول درس خوندم، مدرک زبانی هایش گرفتم، حالا که چند مدت میخوان کار کنم دوباره یک ذره شرایط مالی خوب کنم باز میخوان دوباره یک رشته را بخونم، یک رشته تحصیلی مثلا. زیاد رشته هست این کشور برای تمیشه درش باز است برای تحصیل برای زحمت سان هست که باید خودش کوشش کنه تا به تلاش کنه بخونه. میتونی نامه تحصیل بیتی کمکت میکنن، بخش های مختلف هست برای مهاجرین کمک میکنن.
پیام شما نظر شماست.
نمی شوم او از فراقی من
پر ناله می شوم من هم صدای آن زنی آزاده می شوم من هم نوای دختری آن خانه می شوم